امروز جلسه ارتباط مستقیم شهرداران مناطق 15 و 18 در سامانه 1888 برگزار میشه. از ساعت 9 تا 11 تماس بگیرید و مشکلاتتون رو مطرح کنید. ممنونم از همراهیتون.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو تهران، ازتون دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه روبه آینه باشید.
شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ریحان نقش جهان، تلفن تماس 031-357-21-710، نشانی اصفهان شهرک صنعتی جه خیابان 11 فرعی 9 پلاک 33. شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ریحان نقش جهان.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی دردیبشو دارم.
اوستا من لب سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
صبح که آفتاب میزنه میری تو آشپزخونه، در یخچال وا میشه صبحونتون حاضره، میمونی تو انتخاب دهن میافته به آب، سفره رنگین تر میشه مربات شانا باشه با سیب و توت فرنگی، چه عصری و چلنگی مربات انجیر باشه، صبح دلنگیز میشه هویج باشه مربا، همه میگن مرحبا خوشتم هستش آلبالو، این هم طعم زردالو، با دیدن شیشه هاش بیشتر میشه اشتها، انتخاب با دقت از بهترین میوه ها، شانا شانای خوشتم دستچینی از میوه ها، شانا شانای خوشتم دستچینی از میوه ها.
انواع مرباهای شانا، گلچینی از طعم ها و مزه های دلچسب، انتخاب با دقت از بهترین میوه ها.
یخچال جادار برز زیاد،
هیمالیا
جا میشه توش هرچی دلت بخواد،
هیمالیا
محکم و مقاوم طبقا،
هیمالیا
داره چندین و چند جور امکانات،
هیمالیا هیمالیا
کامل از نظر تجهیزا،
هیمالیا
تازه میمونه با اون سبزی جا،
هیمالیا هیمالیا
یخچال هیمالیا. مناسب برای نیازهای امروزی شما، دارای 60 ماه ضمانت کمپرسور. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
لطفاً با دقت به این صدا گوش دهید. صدایی را که نشنیدید ترمز لنت پارس بود. با لنت ترمز پارس آسوده خاطر برانید.
طعم خوبه با هم بودن، یه حس فوق العاده، بهترین انتخاب بیژن بیژن بیژن، طعم زندگی داره، یه احساس بی تکراره، طعم خوبه با هم بودن،
بیژن طعم زندگی.
روبه آینه، روبه آینه.
به به نام خدا و سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های رو به آینه در خدمت شما هستیم. همه گوش به رادیو رو به آینه باشید که خورده بیشتر و دقیق‌تر بتونیم به خودمون نگاه کنیم. ما همیشه گفتیم، بازم میگیم، در این برنامه با هیچ کس تعارف نداریم، با هیچ کس هم شوخی نداریم، نه طرف کسی هستیم نه با کسی دشمنی داریم، فقط و فقط می‌خوایم به خودمون و بقیه کمک کنیم. همین. آقا قراره یه انجمنی تشکیل بشه به نام انجمن رفع نیازهای شهروندی. یه عده‌ام کاندیدا شدن که تو این انجمن عضو بشن واسه رأی آوردن. حالا واسه رأی آوردن هم شروع کردم به تبلیغات مختلف، از جمله تبلیغات در رسانه‌های مجازی. اصولا امروز میخوایم به این مطلب بپردازیم که رسانه‌های مجازی چقدر در انتخاب شما و ما نقش دارن و چطور باید تو این رسانه‌ها تبلیغ کنیم. پس با ما همراه باشید.
رو به آینه.
رو به آینه.
رو به
آینه.
آینه مگه نیست؟
رو به آینه‌ام گفتن. آینه
گفت. آینه.
رو به آینه.
رو به آینه.
رو به آینه.
رو به آینه.
خب در خدمت آقای موجز هستیم، از کاندیداهای عضویت در انجمن رفع نیازهای شهروندی که به شدت در رسانه‌های مجازی هم فعال هستند. جناب موجز سلام.
من عرض ادب احترام دارم خدمت دنبال کننده های شما و خودم.
جسارتاً ما دنبال کننده نداریم، یه مقدار شنونده داریم که خیلی دوستشون.
شنونده هاتون هم برنامه‌هاتون رو دنبال می‌کنن.
اینم حرفی آقا، چی شد که به فکر کاندیداتوری در انجمن رفع نیازهای شهروندی افتادید؟
همه چی از یه صفحه مجازی شروع شد. من وقتی در عرض مدت کوتاهی تبدیل به یک شاخ مجازی شدم و کلی دنبال کننده پیدا کردم، تصمیم گرفتم کاندیدا بشم.
همین؟ یعنی شما فکر می‌کنی هر کسی که صفحه شما رو دنبال می‌کنه به شما رأی میده؟
اگه رأی نده که بدجور بلاک میشه.
واقعا چرا این همه رو رسانه‌های مجازی حساب باز کردین؟
چرا باز نکنم؟ الان هر کی می‌بینه سرش تو گوشیشه، پس ما هم از تو هم گوشی میایم به سراغشونه تا نظرشون رو جلب کنیم.
خیلی از رقبای انتخاباتی شما معتقدن که شما اخلاق حرفه‌ای تو دنیای مجازی رعایت نمی‌کنید. این حقیقت داره؟
هیچ وقت شما یه فیلم یا عکس از من توی رسانه‌های مجازی پیدا نمی‌کنید که اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نکرده باشم. صفحه شخصی منم که مشخصه، میتونید برید به صفحه‌ام و سر بزنید و خودتون ببینید.
بله ولی شنیده ها یکی از اونه که شما صدها صفحه دیگه هم دارید که با اسامی دیگه هستن و تو اون صفحه ها بدگویی رقباتون رو میکنید و از خودتون تعریف میکنید.
به شدت تکذیب میکنم، اینا صفحه هوادارای من هستن، اونا خودشون به صورت خودجوش از رقبام بد میگن.
متاسفانه واقعیت اینه که دنیای مجازیه، خیلی نمیشه با سند و مدرک در موردش صحبت.
بله آقا شما هم زیاد گیر نده، لایک کن بره.
همینطوری که نمیشه، من خودم این مطلب خوندم که بدون هیچ سند و مدرکی یکی از رقبای شما متهم به داشتن مدرک تحصیلی تقلبی شد.
خب حتما یه چیزی هست که همچین مطلبی نوشته شده. آها. ولی من که هیچ اطلاعی از این چیزی که شما میگید ندارم.
اتفاقا توی همین مطلب شما رو دکتر خطاب کردن. شما دکتر هستین؟
خیر، احتمالاً دوستی که این مطلب نوشته اشتباه کرده.
اشتباه نکرده، اتفاقا فکر می‌کنم خیلی به عمد این کار انجام داده، شایعه سازی کرده. یکی از کارهایی که خیلی راحت میشه تو رسانه‌های مجازی انجام داد همین شایعه سازی.
من که در جریان نیستم، شما اگه میتونی مدرکی رو کنی که ثابت کنه که کار من بوده رو کن.
موافقید یه بخشی رو بشنویم بعدش ادامه گفته بله انجام بدیم؟
قبلش اگه اجازه بدیم با شما یه سلفی بگیرم.
سلفی واسه چی؟
واسه یادگاری. آخه من یکی از طرفداران پر پاقرص شما.
عذر میخوام ولی بنده اصلا موافق عکس گرفتن با شما نیستم. بریم بخش بعدی رو بشنویم.
مرد حسابی وایسا دیگه.
آقا میگم من موافق عکس گرفتن
نیستم. بخش بعدی رو پخش کن.
میخوام عکس بگیرید.
آها
عجب بابا.
بخش بعدی.
آقای عزیز، آقای موجز، عکس رو پاک کن لطفا.
بابا بخش
لطفا پاکش کن. هم که میگن اخلاق حرفه‌ای رو رعایت کنی.
Thank you.
سلام دوستان، من اکنون یک گفتگوی افشاگرانه دارم با مشاور آقای موجز که هم اکنون در استودیو حضور دارن. ببینیم ایشون در مورد آقای موجز حرفای واسه گفتن دارن.
چه حرفی دارم؟ خستم کرده، خسته.
دقیقاً از چی خسته شدین؟
از همه چی.
میشه یه خورده با جزئیات توضیح بدین؟
بله، ببینید، بذارید از روزی بگم که جناب موجز تصمیم گرفت وارد دنیای مجازی بشه و از طریق رسانه‌های مجازی نظر مردم رو جلب کنه. سلام عرشد جناب موجز.
چه سلامی مرد حسابی، معلومه کجا هستی؟
دنبال ردخ و فتخ امور.
توی لحظات سخت فقط باید کنار من باشی. ببین، یه ایده جدید برای تبلیغات به ذهنم خطور کرده، گفتم با تو هم در میون بذارم. ما باید یه تبلیغات رسانه‌ای داشته باشی.
این الان ایده جدید بود؟
صحبت نباشه، به جای این حرفا برو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی هماهنگ کن. میخوام از صبح تا شب برای مردم توی تلویزیون صحبت کنم.
از صبح تا شب؟
بله کمه. خب پس یه هفته.
نمیشه که، آخه مگه الکیه؟ اولا هر کاندیدا یک زمان مشخص برای تبلیغات تلویزیونی داره. دوما گیرم که بشه. میدونی چقدر هزینش میشه؟
خب میگه چیکار کنیم؟ آها فهمیدم. به طور غیر محسوس وارد رسانه میشیم، چطوره؟
غیر محسوس دیگه چطوری؟
یعنی کاری میکنیم که خود رسانه بیاد دنبالمون. مثلا من توی بازی فوتبال میپرم توی زمین فوتبال، بعد وقتی دوربین منو گرفت همون وسط میگم به من رأی بدین. چطوره، خوبه؟
چه میگی واسه خودت جناب موجز؟ این دیگه چه کاری آبروریزی میشه؟
راست میگی، بعد یه فکر دیگه کنم. آها فهمیدم. میرم جلوی تمام دوربینای راهنمای رانندگی وای میستم سخنرانی تبلیغاتی میکنم.
عزیز من، اونا دوربینای راهنمای رانندگی رسانه ارتباط جمعی که نیست.
به هر حال یه 4 نفر تو راهنمای رانندگی من میبینن دیگه.
عجب گیری کردیم. شما واقعا با این ایده های بکرت میخوای تو انتخابات شرکت کنی؟
مطمئنی؟ تو کاری به این کارا نداشته باش، فقط بگو الان من چیکار کنم.
به نظرم بهترین راه استفاده از رسانه های مجازیه. هم هزینه کمی داره، هم مخاطبای زیادی داره.
آفرین بر تو، میدونستم یه چیزی حالیت میشه. زود باش گوشی تو بردار، برو یه 3-4 تا سوتی از کاندیداهای رقیب بگیر، بفرستیم توی شبکه های مجازی، آبروشون بره، حالش ببری.
چی داری میگی آقا؟ این کار غیر اخلاقیه.
مگه از شبکه های مجازی استفاده اخلاقی هم میشه کرد؟
ای خدا، این چه عذابی بود واسه من فرستادی؟ بله، ما بعد از شما فیلم بگیریم، از اون طریق با مردم صحبت کنیم.
کرده خیلی زرنگی، بفرما. خودم قبلا این کاری کردم. بیا ببین چه کلیپی ضبط کردم.
واقعا بابا دست کم گرفته بودم. بده ببینم.
حالا مردم، من موجز، به من رأی بدید. رقبای من 2000 نمیارزن. خدافظ.
این چیه جناب موجز؟
گیرا بود نه؟
چیش گیرا بود؟ آخه با بیجامه کلیپ تبلیغاتی درست میکنن؟
نیست، تو خونه بودم، دیدم با بیجامه باشم طبیعی تر به نظر میام.
شما به این میگی گیرا؟ آخه این چیه گفتی؟ همون 2-3 نفر قموخیشی هم که داری با دیدن این کلیپ به رأی نمیدن.
رسانه های مجازیه دیگه، هرکی به هرکیه، هیچی به هیچی نیست.
چیه هرکی به هرکی؟ خیلی هم درست حسابیه. اصلا به رسانه های مجازی خیلی دقیق نظارت میشه. شما باید از قوانینی که ستاد انتخابات تعیین کرده تبعیت کنی.
قوانین؟ کدوم قوانین؟
هر کاری که شما تو شبکه های مجازی انجام میدی دقیقا دیده میشه. باید از راه و روش درست تبلیغاتی استفاده کنیم. همین جوری که نمیشه یلخی واس خودت تبلیغ کنی.
فهمیدم. الان چیکار کنم؟ درستش کنم؟
چی کار میخوای بکنی؟
فهمیدم، دارم یه صفحه تقلبی درست میکنم، اسمش گذاشتم مومو جوجو ززه. اینجا هر چیزی میخوام میذارم، هیچ کیم نمیتونه بفهمه کار منو.
ای بابا، آقای مجسب کن ببینم، من به عنوان مشاور اصلا اجازه این کارو به شما نمیدم.
عجب گیر کردیم ها. معلوم نیست من به تو حقوق میدم یا تو به من. خب حداقل بیا این مطلبو بفرست واسه دوستات.
این چیه؟ بس بخونمش. جملات زیبا دکتر مجس. شما مگه دکتری؟
خب نباشم، بالاخره یه عده اینو میخونن بعد میفرستن واسه یه عده دیگه، اونا میخونن کم کم شایع میشه من دکترم. رسمی که نیست، مجازیه، بفرست بره.
چیو بفرستم بره؟ اصلا این جمله را کجا آوردی؟
تو اینترنت کپی کردم، جملات بزرگانه، به خودم نسبتش دادم.
مگه الکی آخه به خودت نسبتش دادی؟
الکی نیست، مجازیه، یلخیه، یلخی.
بارا بابا، فکر کرده چون رسانه مجازی هر کاری به خاطر میتونه بکنه. بیا بگیر ببینم.
ببخشید این چیه؟
استعفامه، من دیگه با شما کار نمیکنم.
استعفا؟ مجازیه دیگه.
نه خیر، حقیقی ما که رفتیم، اولین کاری هم که میکنم افشاگریه.
افشاگری؟ سب کن بابا، افشاگری حقیقی یا مجازی؟
حقیقی. بله البته اون روز با کلی تهدید منو نگه داشت، گفت اگه استعفا بدی استعفا نامتو با فتوشاپ تبدیل میکنم به فیش حقوقی نجومی میذارم تو صفم. منم ترسیدم، باش همکاری کردم، ولی الان دیگه به اینجام رسیده، هر کاری میخواد بکنه بکنه.
عجیبه، ولی من که فکر نکنم با این روند به جایی برسه، یعنی امیدوارم نرسه. خب اینم از گفتگوی پرحاشیه ما با آقای مشاور. به ادامه رو به آینه توجه کنید.
رو به آینه،
رو به آینه،
رو به
آینه.
آینه مگه نیست؟
رو به آینم گفتن آینه
گفتن. آینه،
رو به آینه،
رو به آینه.
رو به آینه.
بله خدمتتون عرض کنم که در حین پخش برنامه‌ای که شنیدید، آقای موجز به بهانه‌های مختلف تشریف بردن تا جوابگوی کارهایی که انجام دادن نباشن. به هر حال اینم یه مدل دیگه. در این بخش در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم و خدمت ایشون سلام می‌کنم.
بنده هیچ حرفی با شما ندارم.
چرا؟
چرا نداره؟ شما خودت یکی از طرفدارای همین آقای موجز هستی و به برنامه‌ت آوردی که به صورت غیر مستقیم تبلیغش کنی.
من طرفدار آقای موجز هستم؟ عمرن کی همچی حرفی زده؟
من میگم با سند و مدرک میگم بفرما. آقای موجز همین الان عکس دو نفری شما و خودشو گذاشته توی صفحه‌اش، زیرش هم نوشته با موجی توانا و محبوب و دوست داشتنی که یکی از طرفدارای پرپاقرص منه.
عجب آدمی، با به زور عکس گرفت بعدش هم قلات پاک کنه، نگو می‌خواد بذاره تو صفحه‌اش. شما برنامه رو ادامه بده تا من برم یه شکایت درست و حسابی از این آدم بکنم و برگردم.
برنامه چیه؟ ادامه بدم؟ من که مجری نیستم.
از رسانه‌های مجازی بگو بعدش هم خدافظی کن. من رفتم، خدافظ.
چیز آقایون خانم‌ها، رسانه‌های مجازی هم میتونه خوب باشن هم بد، اگه درست از اون استفاده بشه خوبه، در غیر این صورت اصلا خوب نیست. شما به عنوان یه شهروند حواستون باشه که به هر چیزی توی دنیای مجازی اطمینان نکنید تا برنامه بعد که خود آقای مجری بیاد. خدا نگهدار.
رو به آینه،
رو به آینه، رو به آینه.
انتخاب، انتخاب.
خبرگان برای بررسی از قانون اساسی و سرنوشت اسلام.
انتخاب،
انتخابات مسئولیت بخش به کشوره.
همه مکلفن کشه،
همه مکلفن کشه.
خبرگان ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده حمید شهریاری هستم، متولد 1342 در خیابان مولوی تهران بزرگ شده نارمک، و تحصیلات خودم رو در دبیرستان خوارزمی در میدان بهارستان تهران گذروندم. در دوره‌ای که دبیرستان رو طی می‌کردم بین سه کلاس ریاضی شاگرد اول شدم و بعد از اون در سال 1360 به حوزه علمی قم رفتم و طی 7 سال درس سطر رو به اتمام رسوندم و در دوره درس سطر رسائل مکاسب هم شاگرد اول حوزه بودم. بعد از اون طی مدت 15 سال دروس خارج حوزه رو طی کردم و به درجه اجتهاد رسیدم و در کنار اخذ درجه اجتهاد به دروس دانشگاهی هم مشغول بودم و در طی دوره دانشجویی خودم در دوره دکترای فلسفه تطبیقی فارغ التحصیل شدم و پایان نامه من به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی جایزه گرفت. از سوابق مدیریتی بنده، 2 دهه مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بودم و بیش از 1 دهه هم معاون فناوری رئیس قوه قضاییه بودم و اخیراً هم به سمت دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری منصوب شدم. مقدمتاً عرض می‌کنم که نظام مقدس جمهوری اسلامی بر مبنای 2 رکن اساسی جمهوریت و اسلامیت تأسیس شده. بخش اول یا رکن اول جمهوریت هست که نشانه مردمی بودن این نظامه و رکن دوم اسلامیت هست که نشان دهنده این است که این نظام رو به سوی سعادت اخروی و دین اسلام داره. مجموعه این 2 رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. امام خمینی این نظام مقدس رو تأسیس کردند و با تأکید بر وحدت ملی، بعد از اینکه ما دچار جنگ تحمیلی شدیم در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کردند. این ملت تونست رشادت خودش رو در طول 8 سال دفاع مقدس نشون بده و از مرزهای خودش دفاع کنه و در برابر دشمن مقاومت کنه. این تأسیس که توسط حضرت امام شکل گرفته بود به وسیله مقام معظم رهبری تثبیت شد، یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوره رهبری مقام معظم رهبری به تثبیت رسید و حضرت ایشون با تأکید بر وحدت امت اسلامی مرزهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو از لبه مرزهای جغرافیایی خودمون به لبه مرزهای فلسطین اشغالی رسوندن، به طوری که امروز ما نه در لبه مرزها از کشور خودمون دفاع میکنیم، بلکه دفاع خودمون رو در اقصا نقاط ممکن پیش بردیم و بر لبه مرزهای فلسطین اشغالی دفاع میکنیم. وظیفه اصلی خبرگان رهبری این هستش که بتونن در گام دوم انقلاب اسلامی رهبری آینده کشور رو در موقعی که لازم هست به درستی انتخاب کنند. این رهبر باید رهبری اصلح و دارای کارآمدی لازم باشه. این وظیفه خبرگان هست که این رهبر اصلح و این رهبر کارآمد رو انتخاب کنند. تاریخ به ما نشون داده که اگر خدای ناکرده دچار غفلت بشیم، حتی حکومت‌های مقتدری مثل صفویه نیز در انتهای حکومت خودشون دچار گسست شدند و حاکمی نالایق بر سر کار آمد، با اینکه فرد مهربانی بود اما موفق نشد که از حکومت خودش حفاظت و صیانت بکنه و کشور به دست دشمنان افتاد. باید توجه بکنیم که تاریخ تکرار پذیره. اینطور نیست که اون اتفاقاتی که در تاریخ افتاده فقط متعلق به گذشته باشه. همچنان احتمال این هست که خدای نکرده اگر غفلتی از انتخاب اصلح بشه، غفلتی از انتخاب یک رهبر کارآمد بشه، در دوره‌های آینده ما دچار گسست بشیم و این میراث انقلاب اسلامی که همان جمهوریت و اسلامیت بوده از دست ما خارج بشه. بنابراین ما باید توجه تامی به انتخابات خبرگان داشته باشیم و خبرگان هم باید توجه داشته باشن که مدیران و حاکمانی رو که انتخاب میکنن باید اصلح باشن، صالح ترین باشن و از کارآمدی لازم برخوردار باشن، باید روزآمد باشن، باید خدمت رسان به مردم باشن. ما در راستای خدمت رسانی به مردم طی 2 دهه حضور خودمون در مدیریت مرکز تحقیقات کامپیوتری و علوم اسلامی موفق بودیم که نرم افزارهای نور رو تولید بکنیم. نرم افزارهایی مثل جامعه تفاسیر، جامعه احادیث و جامعه فقه نرم افزارهایی بوده که به جامعه حوزوی عرضه شده و امروز تلاش‌های آموزشی و پژوهشی همه مدیون و مرهون این محصولات و نرم افزارها احساس میشه. همینطور ما به جامعه دانشگاهیان محصول نورمگز رو عرضه کردیم که بالغ بر 2 میلیون نفر امروز از مجلات علوم انسانی در این بانک اطلاعات غنی استفاده میکنن. این مرکز موفق بوده که برای اولین بار اینترنت رو به حوزه‌های علمیه بیاره. من یادم نمیره اون روزهایی که ما اینترنت رو به قم آوردیم، همه نگران بودیم که این فناوری هم مثل فناوری‌های پیشین خودش در ابتدا دچار تحریم فقهی بشه، به صورت گسترده در اختیار طلاب قرار بدیم، در اختیار علما قرار بدیم و همینطور با فرهنگ سازی نشون دادیم که این ابزار گرچه تهدیدهایی رو شامل شده ولی فرصت‌های بی‌نظیری رو در اختیار حوزه‌های علمیه، مراجع اعزام و فقها قرار میده و این باعث شد که فناوری اینترنت دچار تحریم نشه و ما استقبال خوبی از بین محققان و فرهیختگان حوزوی از اینترنت داشتیم. همشون در بستر اینترنت دارای وبگاه شدند و حضور جدی داشتند و تونستن در صحنه جنگ نرم سربازان مفیدی رو تربیت کنن یا خودشون سربازان مفیدی در این عرصه باشن. علاوه بر این با 1 دهه حضور در معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه با عنوان معاون فناوری رئیس قوه قضاییه موفق شدیم طرح جامعی رو با عنوان عدالت الکترونیک که بالغ بر 50 زیر پروژه در اون تعریف شده بود و به اجرا در اومده بود به منصه ظهور برسونیم. در طرح عدالت الکترونیک طرح‌های گسترده‌ای به انجام رسید که یکی از اونها ابلاغ الکترونیک بود. به اذعان کسانی که تجربه زیادی در دستگاه قضایی دارند، ابلاغ الکترونیک یکی از دستاوردهای مهم و یک نوآوری طی 50 سال اخیر در دادگستری بوده. مردم معمولا برای گرفتن ابلاغ مجبور بودند که طی طریق کنن، به دادگستری بیان، از پیچ و خمهای دادگستری عبور کنن، بلکه بتونن ابلاغ خودشون رو به صورت کاغذی دریافت کنن. خب مردم در این روزگار از ما حاکمان توقع دارن که همونطوری که بسیاری از مجاری بخش خصوصی از ابزارهای نوین استفاده میکنه برای اینکه خدمت خودش رو به دست مردم برسونه، قوه قضاییه هم موفق بشه که این کار را انجام بده. ما با ابلاغ الکترونیک توفیق این رو داشتیم که کارهای سنتی و کاغذی رو حذف بکنیم، واسطه های ابلاغ رو حذف بکنیم، معایب و آسیب هایی که در ابلاغ کاغذی بود از بین رفت و در منطقه حضور مردم ابلاغ به دست مردم میرسید. وقتی این امر مهم میشه که شما بدونید بالغ بر 50 میلیون ابلاغ در طول سال توسط دستگاه قضایی از این روش صادر میشه و به دست شهروندان ما میرسه. یکی دیگه از طرح‌هایی که ما در قوه قضاییه موفق شدیم به انجام برسونیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود. در این دفاتر که بالغ بر 1000 نقطه در سراسر کشور تأسیس شد، ما این توفیق رو داشتیم که درب دادگستری رو در 1000 منطقه گشوده کنیم. این یک افتخار بزرگی بود که دیگه لازم نبود مردم بلند شند از منطقه حضور خودشون، از شهر خودشون بیان به یه منطقه جغرافیایی خاص. یعنی ما منطقه جغرافیایی رو و سرزمینی رو تبدیل به فرا جغرافیا و فرا سرزمین کردیم. در 1000 نقطه شما در سراسر کشور میتونید دادخواست خودتون رو عرضه کنید به هر دادگاهی که مد نظر باشه و قوانین و مقررات تجویز کنه. این هم افتخار بزرگی بود که در این دوره شکل گرفت و مردم میتونستن با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در 1000 نقطه خدمت قضایی خودشون رو دریافت کنن. از جمله طرحهایی که در عدالت الکترونیک به منصه ظهور رسید، طرح موفقیت آمیز تولید و عرضه پابند الکترونیک بود. این طرح ملی که توسط جوانان ما در دانشگاه ها تولید شد و همینطور به صورت سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریت محتوا و اطلاعات هر سه بخشش توسط جوانان ایران اسلامی تولید شد، یکی از افتخارات دستگاه قضایی هست. امروز هزاران پابند الکترونیک در دستگاه قضایی موجود هست و ما میتونیم مجرمانی که از جرمهای سبکتری برخوردار هستن، به جای اینکه ارسالشون کنیم به زندان، خودشون خانواده هاشون دچار مشکل بشن، دچار آسیب بشن به دلیل اینکه سرپرست خانواده در خانه حضور نداره، امروز با پابند الکترونیکی در محدوده خانه یا حتی محل کارشون محبوس میشن و این امر یک نوآوری در دستگاه قضایی تلقی میشه. یکی از دیگه از توفیقاتی که ما در دستگاه قضایی داشتیم، قوانین و مقررات آیین‌های دادرسی به سبک سنتی نوشته شده و این سبک‌های سنتی امروز پاسخگوی نیاز مردم نیست. مردم از ما گله دارن که چرا روش‌های سنتی رو کنار نمیگذاریم و با روش‌های نوین کارها و اقدامات و خدمات رو به دست مردم نمیرسونیم. این توقع به جایی بود. ما تلاش گسترده‌ای کردیم و با تدوین دادرسی الکترونیکی در داخل آیین دادرسی کیفری موادی رو به آیین دادرسی کیفری اضافه کردیم و مجموعه آیین‌های دادرسی کیفری و مدنی رو دچار تحول کردیم و این تجویز صورت گرفت که از ابزارهای الکترونیکی برای ارائه خدمت به مردم استفاده بشه. این نبود مگر اینکه تجربه 30 ساله‌ای که انباشته شده بود در حوزه فناوری اطلاعات به خدمت قانون آیین دادرسی آمد و الحمدلله ما تونستیم با تغییر قانون این ابزارها رو وارد قوه قضاییه کنیم و قوه قضاییه نوینی رو عرضه کنیم. معماری جدیدی در دستگاه قضایی طی دهه گذشته شکل گرفته که امروز شما میتونید ثمرات اون رو در بسترهای الکترونیکی ملاحظه کنید. یکی دیگه از توفیقاتی که ما در دستگاه قضایی داشتیم، مدیریت منابع سازمان در دستگاه قضایی بوده. مستحضر هستید که معمولا مدیریت اداری و مالی به روش‌های سنتی امروز دیگه پاسخگوی سازمان‌های بزرگ نیست. ما بیش از 40,000 نفر کارمند و قاضی در دستگاه قضایی داریم و این 40,000 نفر نیازمند رسیدگی‌های اداری و رسیدگی‌های مالی هستند که قبلا به روش‌های سنتی این کار شکل می‌گرفت. یک سال و نیم مطالعه و بررسی در تجربه های میدانی صورت گرفت و همینطور با سفر به نمایشگاه های بین‌المللی از جمله سویت آلمان ما با مفهوم انترپرایز ریسورس پلنینگ یا برنامه‌ریزی مدیریت سازمان آشنا شدیم و متوجه شدیم که امروز بسترهای الکترونیک هست که مدیریت سازمان رو به عهده میگیره و خوشبختانه تونستیم هم منابع انسانی دستگاه قضایی رو الکترونیکی کنیم و هم منابع مالی رو الکترونیکی شدنش رو آغاز کردیم و این هم تحول شگفت